در موضع گیری نسبت به کنوانسیون برن هست. خود کنوانسیون برن از صدر تا ذیلش شما اگر به صورت یک پکیج در نظر بگیرید، ماحصل و مجموع و برایندش تهدیدی برای ما نداره.
بسیار خوب. حالا بعضی خب عرض کردم خدمتتون دکتر، توی جامعه این در خصوص مخالفین و موافقین، خب بعضی هم نظرشون این هستش که پیوستش برای ما میتونه در واقع تهدید باشه، که مهمترین نکتهش هم بحث اقتصادیش هستش. در این خصوص هم اگر لطفاً از زبان اونها در واقع نکاتی رو بفرمایید که تحلیل بکنید، اینو ممنون میشه.
خواهش میکنم. عرض کنم حضور مبارکتون که ببینید در خصوص مقررات بین المللی، چون یک سند بین المللی که در سطح بین المللی تصویب میشه و خب هرچه بیشتر کشورها بهش ملحق بشن موفقیت اون سند رو میرسونه، برای این که اسناد بین المللی، کنوانسیون ها و مقررات بین المللی بیشترین تمایل بین کشورها برای الحاق به اون باشه، سعی میکنن مفادشون رو به گونه منعطف بذارند که مفاد اون متناسب با شرایط همه کشورها باشه. هم کشورهای در حال توسعه، هم کشورهای توسعه یافته یا کشورهای کمتر توسعه یافته. آنچه که ما در متن کنوانسیون برن میبینیم چیزی است که خیلی متناسب با سطح توسعه یافتگی ما نیست. ولی آنچه که در پیوست اون هست، در واقع پیوست کنوانسیون برن تعهداتی را که بر دوش ایران بار میکنه، تعهدات کمتری بار میکنه و این تعهدات کمتر باعث میشه که ایران به کنوانسیون برن بتونه ملحق بشه، از مزایا، از منافع این الحاق هم بتونه استفاده کنه، ولی تعهداتی را تا یه برهه زمانی، تا جایی که خودش را به یک مرحله برسونه، اون تعهدات رو نداشته باشه. بنابراین این فرمایش هم من سعی میکنم از واژگانی استفاده کنم که جسارت به اشخاص یا طرز فکری نباشد، ولی اگر بخوام صریح تر بگم، خیلی از موضع گری های نسبت به مالکیت فکری به طور کلی و نسبت به الحاق به کنوانسیون برن به طور خاص، موضع گری هایی است که پشتوانه مطالعاتی ندارد، پشتوانه کار کارشناسی نداره و خب صحبت میکنیم حالا یا له یک چیز یا علیه یک چیز، و این واقعا چیزی است که من را به عنوان یک دانشگاهی خیلی متاثر میکنه که ما بخوایم به یک سندی ملحق بشیم، سندی که کل جامعه ما را تحت شعاع قرار میده، سندی که میتونه جامعه ما رو به پیش ببره یا جامعه ما رو برای سالها به عقب بندازه. میایم در مورد الحاق یا عدم الحاق به اون سخنرانی میکنیم، حرف میزنیم، عرض میکنم له یا علیهش. اما اگر از بنده به عنوان یک شخص بپرسید که آقا شما الان موافقت کردی برای الحاق، اون سند پشتیبانی که مؤید موافقت هست اونا رو رو کن، من میگم دستم خالی، چیزی نداره. اگر مخالفم باشم بگید که خب دلایل مخالفت چیست، بازم غیر از اون بحث افزایش قیمت بازم چیزی ندارم. من یه خواهشی که دارم، اگر اجازه بدید از همین جا خواهش رو عرض بکنم، خواهشم این هست که ما فرایند الحاق رو بیایم یک امر مؤخر در نظر بگیریم و یک امر پسینی، که این امر باید یک پیشینه ای داشته باشه و اون پیشینش هم مطالعه است، بررسیه، اونم نه بررسی کتابخانه ای صرف، بررسی میدانی. بیایم از تجربه کشورهایی که فرایندی مثل ما را طی کردن،
همینم یه سوال هستش، آفرین،
بیایم از اون تجربه استفاده کنیم، بیایم از فرایندی که اونها استفاده کردن استفاده کنیم، رایزنی کنیم، تبادل فکر کنیم، تبادل اندیشه کنیم، ببینیم که چه راهی باید بریم و بسنجیم که آیا به نفعمون هست، به ضررمون هست. بعد که به یک نتیجه رسیدیم، بحث الحاق نیازمند فقط یک تقنینه، فرآیند تقنین هم در کشور ما
کاملا مشخصه،
کاملا مشخصه و میتونه زمان بر هم نباشه. در صورتی توافق باشه بین دولت و مجلس و شورای نگهبان، بسیار سریع یک طرحی یا یک لایحه‌ای به تصویب میرسه و قانونی میشه.
ممنونم آقای عبدالزاده عزیز. در داخل کشورمون آقای دکتر میرشمسی در طول در واقع گفتگوی امروز فرمودن که ما مقررات کم نداریم برای احترام به مالکیت فکری، ادبی، هنری و موضوعاتی که از این دست هستش. الان فرض کنیم جناب عالی به عنوان یک کسی که در این عرصه فعالیت دارید یه اتفاقی برای شما بیفته، فرضاً مثلا یکی از آثار شما مورد دستبرد قرار بگیره به هر نحوی، چگونه باید این موضوع رو در داخل کشور پیگیری بکنید؟
من قبل اینکه ببخشید جواب سوال بدم یک مسئله ای رو میخوام مطرح کنم. ببخشید بحثی که هست، ببینید ما شاید امروز بتونیم انتخاب کنیم که حالا عضو کمیسیون برن بشیم یا نشیم، یا اساسا انتخاب کنیم تعهدات حقوقی رو قبول کنیم یا نکنیم، ولی در لایه اجرا ما به سمتی میریم که ما مجبوریم یک سری در واقع حقوق رعایت کنیم.
شمسی هم بهشون اشاره کردن، بله یه زمان دیگه مجبور میشیم.
بحث حقوقیش رو نمیخوام بکنم، بحث تکنولوژیکش رو میخوام بکنم. امروز که داریم تو دنیا صحبت میکنیم تکنولوژی هایی به وجود اومده که تحت عنوان DRM در واقع ما اون رو میشناسیم. این تکنولوژی ها به وجود اومدن تا در واقع از حقوق مؤلف از طریق تکنولوژیک در واقع محافظت کنن.
چی هستش مخففه؟ چیه DRM؟
دیجیتال رایت منیجمنت. مثالش رو بزنم، فرض کنید که شما یک نرم افزار، یک محتوایی رو تولید میکنید، خب یک بحث حقوقی داره که پسینی اصولا، یعنی اگر کسی نقض کرد من میرم برخورد میکنم، این بحث حقوقیه. ولی با DRM شما میتونید در لحظه و به صورت اجرایی در واقع جلوی کپی یا تکثیر غیرقانونی رو بگیرید
آنلاین،
در لحظه. یعنی شما امکان اینو ندارید که نقض کنید.
خوب موضوع رو اشاره کردید، حالا در تکمیل این فرمایشتون در داخل کشورم ببینیم آیا این پیاده شده یا نه.
دقیقاً ببینید مثال بخوام بزنم، خیلی مثال عینی، فرض کنید در حوزه نشر کتاب، خب ما داریم به این سمت میریم که کتاب ها همه دیجیتال بشه، یعنی با این قیمت کاغذ هم خیلی منطقی هستش که بریم سمت در واقع نرم افزارهایی که کتاب رو به صورت دیجیتال به فروش میرسونن، که الان تو کشور هم کم نداریم. این نرم افزارها تکنولوژی رو به کار میبرند که این فایلی که شما میگیرید رو در هیچ جایی نمیتونید استفاده کنید، نمیتونید پرینت بگیرید، فقط در اون نرم افزار میشه استفاده کرد. به این میگن یک استفاده از دیاره. اینجا دیگه شما اساسا امکان در واقع نقض حق رو ندارید، و این داره در همه صنایع ما به این سمت میریم،
یعنی موانعی رو قرار دادن که اگر بخوای استفاده بکنی حتما باید مجوز بگیری.
آره اصلا نمیشه، یعنی نمیشه. امکانش رو از بین بردن. و مثلا میگم ما در حوزه فیلم و سریال داریم میریم به سمت فیلم و سریال های تعاملی که با نرم افزار شما در واقع فیلم ها رو در واقع انتخاب میکنید که چه اتفاقی تو فیلم میفته. خب برای اینکه از اون بهره ببرید باید بیاید تو خود اون نرم افزار پول بدید خرید کنید تا استفاده کنید، و این داره توی همه حوزه ها میریم به این سمت، و این باعث میشه که در نهایت ما بخوایم برن رو قبول بکنیم یا نکنیم، بخوایم آثار خارجی در ایران حمایت بکنیم یا نکنیم، در نهایت باید پولی که باید بدیم رو پرداخت کنیم. صرفا اونجا اتفاقی میفته اثرای ما در خارج هیچ حمایتی نمیشه، ولی ما در داخل چون مجبوریم از این اثرها رو در واقع راهی نداریم که غیر از اینکه پولش رو پرداخت کنیم استفاده کنیم، پولش رو باید بدیم. حالا برگردیم به سوال شما، در ایران در واقع دادسرای فرهنگ و رسانه در واقع مرجعی هست که شما اگر کسی نقض کنه در واقع حقوق مادی یا معنویتون رو طبق قانون 1347 میتونید به اونجا مراجعه کنید، در واقع
مستندات
ارائه بدید، و در صورتی که در واقع تشخیص بدن اونجا بالاخره یک پروسه قضایی مشخص داره، میره دادگاه و در واقع حکم اجرا میشه.
ممنونم. مثلا اینکه از انگیزه های پرسش من همین بود که از ایتالیا هم به شایستگی اشاره کردید بهش که الان دیگه یک زمانه هستش که تا ما بخوایم در واقع بیاندیشیم که چه اتفاقی میفته اتفاق افتاده، یعنی اون با اون بحث DRM دیگه آن تایم و آنلاین ما میتونیم در جلوی بسیاری از تخلفات در این زمینه در واقع بگیریم. خیلی ممنونم آقای عبدالزاده. آقای دکتر میشمسی، ما همه جور سوالی رو امروز خلاصه مطرح کردیم، حقوقی، غیر حقوقی و فنی. آقای عبدالزاده خیلی اشاره قشنگی داشتن، اون بحث حقوقی که از ایتالی فرمودید اون پسینی هستش.
بله.
ایشون فرمودن که یک زمانی اتفاق میفته که ما دیگه ناچاریم بهش بپیوندیم. بله. یعنی در واقع انقدر این اتفاقات و تحولات تکنولوژیکی روز به روز در واقع داره جدید و جدیدتر میشه، به ناچار ما بایستی در واقع به یه همچین کنوانسیونی در واقع بپیوندیم. حالا اگر شرایط به همین صورت پیش بره چه تحلیلتون چیه؟ واقعا ما در مقابل عمل انجام شده قرار خواهیم گرفت؟
اگر جمله شرطی شما رو من بپذیرم که اگر همین جوری پیش بره، بله اگر همین جوری پیش بره ما ملزم خواهیم شد به الحاق و همونطور که مستظر هستید فعالیت بین المللی نمیتونه صرفا جنبه حقوقی داشته باشه. شما ممکنه بفرمایید که کنوانسیون برن فقط بحث پروتکشن و حمایت رو داره مطرح میکنه و بحث حقوقی محضه. من در خصوص این که کنوانسیون برن خودش مفادش و توش به طور محض حقوقی است کاملا فرمایش شما رو میپذیرم، درستم هست، اما فرایند الحاق به این کنوانسیون بحث حقوقی محض نیست، بحث سیاسیه.
آفرین آفرین.
بحث تعامل با کشورهای دیگه هست، خصوصا اگر این موضوع در قالب سازمان جهانی تجارت باشه. الان در سازمان جهانی تجارت ما اگر بخوایم به این سازمان ملحق بشیم، بسیاری از کشورهایی که الان ما ممکنه رابطه مناسبی باشون نداشته باشیم، اونها باید به الحاق ما رأی مثبت بدن. و شما ببینید چقدر این برای ما پرهزینه خواهد شد. شما بخواید نظر موافق یک کشوری رو بگیرید که اون کشور دنبال باجخواهی از شماست.
چقدر سخت میشه؟
چقدر سخت میشه؟ چقدر پرهزینه میشه؟ فوق‌العاده است این موضوع. و اگر روند مطالعاتی ما، روند موافقت ها و مخالفت های غیر کارشناسانه ما برای الحاق به الحاق به کنوانسیون برن به همین صورتی که الان هست پیش بره، در آینده نچندان دور، در آینده نچندان دور که عرض میکنم، من به طور حالا اون قرائن دانشگاهی یا قرائن مقرراتی و صنعت و اینا رو که کنار هم میذارم، حد اکثر شما در ظرف 5 ساله در نظر بگیرید، الحاق به کنوانسیون برن برای ما لازم میشه از طریق فشار بین المللی، از طریق فشار وایپو. شاید خاطر مبارک باشه، شاید استزار داشته باشید که چندین ساله که هر ساله وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی یک همایشی در حوزه کپی رایت در همین اردیبهشت ماه برگزار میکنه که نمیدونم امسال هم چنین برنامه‌ای داره یا نداره. و سال چندین سال گذشته رو که من مرور میکنم، هر سال هم یک نماینده ای از وایپو، یک یا دو نماینده از وایپو اومدن در ایران و سخنرانی کردن. یکی از انتقادهایی که وایپو به ما میکنه و یکی از سرفصلهایی که برای این همایش میذاره بحث الحاق به کنوانسیون برنه.
احسنت.
که چرا شما به کنوانسیون برن ملحق نمیشید؟ شما در حوزه صنعتی به کنوانسیون پاریس پیوستید، از لحاظ سازمانی و تشکیلاتی به وایپو پیوستید. این کنوانسیون برن مشکلش چی هست؟
احسن احسن.
اگر ما
واقعا سوال اساسیه که
سوال اساسی
داخل کشور باید بهش جواب داده بشه.
دقیقاً. و اگر هم من الان از موزه وایپو صحبت کنم، این سوال از ایران میپرسن که شما چرا ملحق نمیشی. من در حالا موزم رو عوض کنم، بیام جای ایران بگم من هنوز زیر ساختام برای الحاق آماده نیست.
این توجیهی که در داخل کشور میشه. بله
بله. جوابی که من ایرانی باز به خودم میدم، میگم بله، امروز در اردیبهشت ماه سال 1398 بله. امروز در اردیبهشت ماه سال 1398 ما زیر ساختامون مهیا نیست. چه کار میکنیم برای مهیا کردن و فراهم کردن این زیر ساخت ها؟ خلاصه این که اگر عملکرد ما چنین باشد که هست و چنین هم ادامه پیدا کنه در آینده اینه چندان دور، با کاهش قدرت چانه‌زنی ایران و با کاهش قدرت انتخاب ایران، الحاق به کنوانسیون برن به ما تحمیل خواهد شد.
ممنونم آقای دکتر میرشمسی. آقای عبدالزاده، نکته آخر در حد یک دقیقه اگر چیزی هست بفرمایید که دیگه تقریبا وقت برنامه تموم
شد. من فقط این رو عرض کنم خدمتتون که ببینید اگر امروز رو امروز فقط نگاه کنیم، شاید دلایلی باشه که ما عضو کنوانسیون برن نشیم، ولی یکم بریم جلوتر به فردا و فرداها نگاه کنیم، ما قطعا باید عضو کنوانسیون برن بشیم و میشیم.
بسیار.
در واقع مخالفت امروز مثل حرکت کردن خلاف جهت روده.
ممنونم آقای عبدالزاده، خیلی متشکرم از دو مهمان ارجمند برنامه گفتگوی سیاسی امروز، جناب آقای دکتر میرشمسی از اساتید محترم دانشگاه و عضو هیئت علمی دانشگاه علامه، و همینطور جوان عزیزمون جناب آقای عبدالله زاده، مشاور حقوقی بنیاد بازی‌های رایانه‌ای. از شما شنوندگان عزیزم خیلی تشکر می‌کنم به واسطه اینکه تا انتهای برنامه امروز ما رو همراهی کردید. تا یک گفتگوی سیاسی دیگر، همه شما عزیزان رو به خداوند متعال می‌سپارم. خدا یار و نگهدار شما.
بررسی عضویت ایران در کنوانسیون مالکیت فکری در چارچوب فرصتها و تهدیدات اقتصادی موضوع برنامه زنده گفتگوی سیاسی بود که در حدود 75 دقیقه گذشته از رادیو گفتگو تقدیم حضورتون شد.
من همیشه تصور کردم که بهشت گونه ای کتابخانه خواهد بود. خورخه لوئیس بورخس، نویسنده آرژانتینی. رادیو گفتگو، حامی کتابخانی.
پیشواز 12 اردیبهشت ماه، روز معلم و سال روز شهادت استاد مرتضی مطهری می شویم و کلامی از این شهید بزرگوار رو می شنویم.
عدی پسر حاتم هست، همین حاتم طایی معروف، خودش از اشراف عرب بود در دوره جاهلیت، بعد در سال آخر عمر رسول اکرم آمد مسلمان شد. مرد بسیار پاک طینتی است، به علی پیوست، در جنگ صفین در رکاب علی علیه السلام بود. سه تن از پسرانش، یکی به نام طرفه، یکی به نام طریف، یکی به نام طارف، هر سه نفر در رکاب علی کشته شدند. ولی خم به ابروی عدی نیامد. قضایا گذشت، علی علیه السلام شهید شد، حکومت بر معاویه استقرار پیدا کرد. بعد از سالها که از این قضیه گذشته بود، یک جای برخوردی میان عدی و معاویه شد. معاویه این مفسد فتنه انگیز فکر کرد علی، این عدی دوست قدیم را، دوست قدیم علی را وادار کند که علیه علی حرف بزند. یه دفعه به شروع کرد، گفت عدی این طرفات، گفت پسران طرفه و طریف و طارف چه شدند. حالا خودش میدونست، عدی هم میدونه که معاویه میدونه چطور شده قضیه، ولی میخواد موضوع را رو کند. بلکه این آدم پسر کشته که سه جوان را در رکاب علی کشته داده است، بلکه یک حرفی بگوید علیه علی. عدی هم با کمال استحکام گفت هر سه شون در صفین در رکاب علی، اونگاه که با تو می جنگیدیم و جهاد می کردیم، شهید شدن. گفت عدی متاسفانه باید بگم که علی درباره تو انصاف نداد. گفت چطور؟ گفت علی پسران خودش را به کشتن نداد، حسن و حسینش زنده موندن ولی پسران تو کشته شدن. گفت معاویه من عکس قضیه را باید بگم، به خدا قسم که من درباره علی انصاف ندادم. گفت چرا تو درباره علی انصاف ندادی؟ گفت برای اینکه انصاف ندادم که حالا باید علی زیر خاک باشد و من زنده باشم. من بی انصافی کردم. ای کاش من خودم هم در رکاب علی شهید شده باشم. شهید شده بود. معاویه دید نه، مطلب از این قرارها نیست. فوراً سفر عوض کرد. گفت علی میخوام چند کلمه با تو جدی حرف بزنم. دیگه یه حرفای سیاسی بره دنبال کارش. گفت چی میخوای بگی؟ گفت علی تو با علی زیاد بودی، من اونقدرها نبودم، من علی رو نسبتا از دور میشناسم، به اندازه تو نمیشناسم، دلم میخواد علی رو برای من توصیف کن، بگو چجور بود، زندگی چجور بود، معاشرت چطور بود، سایر خصوصیات چطور بود. گفت معاویه معفو بده، چه کار داره بیار؟ گفت نه، دلم میخواد بگی در امانم هستی، هر چه که عقیدت هست عقیدت برای من بگو. این مرد بزرگ مثل یک عاشق جنسوز، تعبیر خودش هست. گفت ما بیا کان والله بعید المدا شدید القوا. یک مرد بود خیلی عمیق، خیلی اون دور دورها رو میدید. مردی بود قوی، نیرومند، با شخصیت، قاطع، مصمم. تنفجر الحکمت من جوانبه و العلم من نواهی. سخن که می گفت علم و حکمت ازش جاری می شد، مثل یه چشمه فیاضی که آب ازش بجوشد، علم و حکمت ازش می جوشید. معاویه مردی بود وقتی با ما می نشست، با اینکه رئیس ما بود، امام ما بود، حاکم ما بود، خلیفه ما بود، پیشوای ما بود، مثل یکی از ما بود، کوچکترین امتیازی برای خودش نسبت به ما قائل نمی شد. کوچکترین امتیازی، هر کس نگاه می کرد نمی فهمید که اون امیر است و ما مأمور، او حاکم است و ما محکوم. در این حال چنون رعبی در دل ما داشت، چنون عظمتی در دل ما داشت که اون عظمت ناگفتنیست. خود به خود خداوند تبارک و تعالی یک هیبتی از این مرد مهربان و با عظمت و شخصیت در دل ما قرار داده بود که ما نمیتونستیم حشمت او را رعایت نکنیم. او برای خودش حشمتی قائل نمیشد ولی ما نمیتونستیم برای او حشمت قائل نشیم. معاویه کسی را که دوست داشت این فقرا بود. یتحبب الی المساکین، یه فقیری که میدید چنان مهربانی میکرد با او، چنان مهربان بود با او. یه بیچاره ای، یه افتاده ای، عشقش آرزوش این بود افتاده ای رو پیدا کند، بیچاره ای رو پیدا کند، مرهمی به جراحت دل او بگذارد. اصلا جز درباره این، درباره چیز دیگری فکر نمی کرد. معاویه درباره عبادتش من به تو بگم، در یکی از شبهای تاریک من او را در محراب عبادت دیدم. تنها او بود و خدای خودش. دیدم دست به این محاسن مبارکش گرفته است و مثل مار گزیده ها به خود می پیکد. هی میگه آه آه وای وای وای، اگر من در پیشگاه خدای خودم مقصر باشم و مستحق عذاب پروردگار خودم باشم. بعد دیدم میگه یا دنیا غری غیری، ای زرد سفید دنیا، ای زینت های دنیا، برید غیر علی را فریب بدید، علی شما را سه طلاقه کرده است، رجوع هم دیگه در کار نیست. جمله هاش خیلی زیاد است که من دیگه باقی را حفظیستم. هی گفت و گفت و گفت و گفت. این معاویه سنگ دل، این دشمن علی الدل خسام، یه وقت دیدن سرش پایین افتاد، دیدن عشقهای همین معاویه روی ریشش هی جاری شده، عشق ریخ، عشق ریخ، عشق ریخ، بعد با همین آستینش عشقاشو پاک کرد. گفت راست میگه علی، به خدا قسم ابوالحسن همین بود که تو میگی. دیگه روزگار عقیم است، نازاست که مانند علی ابن ابی طالب بذات. بعد گفت علی، علی، حالا این محبوب، این معشوقت چگونه تو در فراق او صبر میکنی؟ معاویه که اول میخواست موضوع فرزندانش جلو بکشد. خب آقا، علاقه انسان به فرزند غریزی و طبیعی است. دید نه آقا، علاقه علی اون چنون روی علاقه فرزند رو پوشانیده است که یادش از فرزندش نمیاد. گفت علی، پس تو در فراق فرزند چگونه، حالت چگونه است در فراق علی؟ در فراق علی حالت چگونه است؟ گفت معاویه، بهت بگم، من الان در فراق علی مثل اون مادری هستم که بچهش در دامنش سر بریده باشم. چگونه بی‌طاقت است.
18:55 دقیقه. شما عزیزان، شبکه رادیویی گفتگو صدای اندیشه ها رو میشنوید در دهمین روز از اردیبهشت 1398، سه‌شنبه روزی. البرز جلوه‌ای از اقتدار ماست، دروازه های عشق در اختیار ماست. از فارس تا خزر نشسته است این شیر، پنجه دیوان شکسته است.
توی نقشه وقتی رنگ آبی رو نگاه کنی، یه جزیره است که تو انگوش در دریا نگینه. هر کی با چشم صداقت با صفا نگاش کنه، اونو تاج روشنی رو سر دریا میبینه. مردمای با صفاش که ساده و خدایی هست، دلشون پر از بهاره، مهربون دستاشون میدرخشه، موج غیرت تو نگاه دریاشون. عشق ایرانه که روشنی میاره براشون. ابو موسا وطنه، دلا برای با خدا، تنبه کوچیک و بزرگش زینت ایران ما. ابو موسا وطنه، دلا برای با خدا، تنبه کوچیک و بزرگش زینت ایران ما. شرح اسم روشن تو ثبت تو دفتر تاریخ، تو همیشه تکی از تن این خاک ستارگی. یه جزیره ای تو دریا ولی سرزمین عشقی، پایین نقشه ای اما قلب ایران بزرگی. ابو موسا وطنه،
بنا برای ما خدا. تو کوچیک و بزرگش زینت ایران ما ابو موسی.